رسید.
منوچهر که خبر رسیدن زال زر رو شنید، بزرگان دربار رو به استقبال پسر سام سپهبد فرستاد. و اما بشنوید ادامه داستان. چون از دی که شاه اندر آمد، زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین. زال زمین بوسید و بر شاه آفرین خواند و نامه سام را به شاه رساند. شاه ایران او را سخت گرامی داشت و دستور داد تا از زمین برخیزد و بر قامتش مشک و عنبر ریختند. چون نامه سام را خواند و آرزوی زال را بدانست، خندید و گفت ای دلاور، رنج ما را افزون کردی و آرزوی دشوار خواستی. هرچند به آرزوی تو خوشنود نیستم، اما آنچه سام پیر بخواهد را دریغ نخواهم کرد. تو چندی نزد ما مهمان باش تا در کار تو با موبدان و دانایان رأی زنیم و کام تو دهیم. آنگاه خان گستردند و بزمی شاهانه ساختند و شاه و بزرگان درگاه به شادی نشستند. روزی دیگر منوچهر شاه دستور داد تا موبدان و اخترشناسان در کار ستارگان سخت و ژرف بنگرند و از فرجام کار زال و رودابه به وی آگهی رسانند. اخترشناسان سه روز در این کار به سر بردند. سرانجام موبدان و ستاره شناسان نزد شاهنشاه ایران با شادی و خرمی در آمدند و به شاه گفتند که شاها از اختر این دو کس پیداست که فرجام این پیوند خوشنودی شهریار است. از این دو فرزندی حاصل شود که دل شیر دارد و زور پی، و او پی دشمنان ایران را از بیخ برخواهد کرد. پیکرش چون گرز گران است و با کمندش شیر بگیرد. میان سران و یلان شاه کسی را همتای او نیست و خادم شاه است و پناه سواران ایران. منوچهر چون این سخنان بشنید بسیار خرسند شد و فرمان داد تا موبدان و خردمندان گرد آیند و زال را در هوش و دانایی و فرهنگ بیاموزند. مجلسی آماده نمودند و موبدان و دانشمندان آمدند و زال را نیز آوردند و شاه بر بالای آن مجلس نشست. موبدان به زال فرمودند سوالات ما را پاسخ گوی تا خردمندی تو را بیازماییم. پس موبد اول پرسید 12 درخت دیدم که هر یک را 30 شاخه بود و 2 اسب تیز پای سیاه و سپید در پی هم می تاختند و به هم نمی رسیدند. راز آن چیست؟ موبد دیگر پرسید مرغزاری دیدم سرسبز و خرم، مردی با داس تیز در آن می آمد و تر و خشک را با هم درو می کرد و زاری و لابه کسی در او کاردار نمی کشت. راز آن را بگوی. موبد دیگر گفت 2 سرو بلند دیدم که از دریا و سر برکشیده بودند و بر آنها مرغی آشیانه داشت. روز بر یکی می نشست و شام بر دیگری. چون بر سروی می نشست آن سرو شکفته می شد و چون بر می خواست آن سرو بی برگ و خشک. رازش را بازگو. دیگر موبد گفت شهرستانی آباد و آراسته دیدم که در کنارش خارستانی بود. مردمان در خارستان منزل گزیده بودند و از شهرستان یاد نمی کردند. ناگاه فریادی بر می خواست و مردمان نیازمند آن شهرستان می شدند. اکنون بگوی راز این سخنان چیست؟ زال زمانی به اندیشه فرو رفت و سپس سر برآورد و چنین پاسخ داد که 12 درختی که هر یک 30 شاخه داشت، 12 ماه سال است که هر یک 30 روز دارد و گردش زمان بر آنهاست. آن دو اسب تیز پای سیاه و سپید شب و روزند که در پی هم میتازند و هرگز به هم نمیرسند. دو سرو شاداب که مرغی بر آنها آشیان دارد نشانی از خورشید و دو نیمه سال است. در نیمه از سال که همان بهار و تابستان است جهان خرمی و شادابی و سرسبزی دارد. در این نیمه مرغ خورشید 6 مرحله از راه خود را می پیماید. نیمه دیگر جهان رو به سردی و خشکی دارد و پاییز و زمستان است و مرغ خورشید 6 مرحله دیگر راه را می پیماید. آن مردی که با داس به چمنزاری در می آید بی تفاوت از داد و فغان تر خشک را می برد دست عجل است که لابه و زاری ما در او اثری ندارد و چون زمان کسی برسد پیر و جوان توانگر و ندار نمی شناسد و بر کسی نمی بخشد و از این جهان بر می کند. و اما آن شهرستان آراسته سرای جاوید است و آن خارستان ویران جهان گذرنده ماست. تا در این جهانیم از سرای دیگر یاد نمی کنیم و به خار و خس دنیا دل می بندیم. اما چون هنگامه مرگ رسید و داس اجل به گردش در آمد ما را در سر یاد جهان دیگر می افتد و افسوس می خوریم که چرا از نخست در اندیشه سرای جاویدان نبودیم. چون زار سخنانش را به پایان رساند و پاسخها را بداد موبدان به خردمندی او آفرین گفتند و دل شهریار به گفتار او شادمان شد. روز دیگر چون آفتاب برزد زال کمر بسته به خدمت منوچهر شاه آمد تا دستور بازگشتن بگیرد که از دوری رودابه بیتاب بود. منوچهر خندید و گفت یک امروز را نیز با ما باش تا فردا چنان که در خور جهان پهلوان است تو را نزد پدر سپهبدت بفرستیم. آنگاه فرمان داد تا سنج و کوس و طبل به صدا درآورند و گردان دلیران و پهلوانان با تیر و کمان و سپر و نیزه و ژوبین به میدان درآیند تا هر یک پهلوانی هنر خود را نشان دهند. زال نیز تیر و کمان خود را برداشت و سلاح آراست و بر اسب نشست و به میدان درآمد. در میانه میدان درختی بسیار کهنسال بود. زال خدنگی در کمان گذاشت و اسب را برانگیخت و تیر از شست رهانمود. تیر بر تنه درخت نشست و از سوی دیگر درآمد. فریاد آفرین آفرین از هر گوشه برخاست. آنگاه زال تیر و کمان گذاشت و ژوبین برداشت و بر سپرداران حمله کرد و در یک ضربت شکاف ها از هم شکافت. شاهنشاه که از نیروی بازوی زال در حیرت بود برای بهتر آزمودن زال دستور داد تا نیزه داران به سوی او بپیچند. زال در یک حمله جمع ایشان را شکافت و سپس به پهلوانی که در میان آنها دلیرتر و زورمندتر بود رو کرد و اسب به سویش تاخت. چون به او رسید چنگ در کمرگاهش زد و او را چابک از اسب برداشت تا بر زمین بکوبد که فریاد آفرین و ستایش از گردنکشان و تماشاگران برخاست. شاهنشاه بر او آفرین داد و وی را خلعت و زر و گوهر بخشید. بر او آفرین کرد شاه بزرگ همان نامور مهتران سترک. خب سفر ما برای امشب در کشور شاهنامه تا همینجا بود. تا برنامه دیگه و سفر دیگه به کشور شاهنامه. یکان یگان شما عزیزان رو به خداوندگار پاک میسپارم. پایدار باشید.
تلفن های رادیو ایران 220-486-220-5009. پیامک 30900.
خب عزیزان، امیدوارم که از این بخش یعنی کشور شاهنامه لذت برده باشید. به هر حال پرداختن به ادبیات کهن ایران، خاص ادبیات حماسی ما که شاهنامه در اوج اون هست، به ما اقتدار میده، به ما امید میده، به ما نیرو میبخشه که ما چه پهلوانان و چه انسانهای بزرگی داشتیم در کشورمون و در تاریخمون. خب خیلی از شما عزیزان خواستید از ما که نام مبارکتون رو به عنوان همراهان همیشگی راه شب در برنامه اعلام بکنیم. خب روال ما این هست، البته طی دو سه هفته اخیر، که یک زمانی رو من تعیین میکنم. شما عزیزان لطف بفرمایید نام خانوادگی، اسم شهرتون، سنتون یا شغلتون رو اگر دوست داشتید پیامک بفرمایید به سامانه 30900. از این لحظه 3 دقیقه برای شما زمان در نظر میگیریم با پخش موسیقی. بعد از اون من اسامی شما عزیزان رو اعلام خواهم کرد. بله عزیزانی که شنونده و همراه ما هستند، دارن اسامی مبارکشون رو برای ما میفرستند. سرکار خانم مارال عبدالحسینی از گچساران، آقای اکبر مردانه از ساوه و آقا امیر راننده تریلی از اتوبان قزوین زنجان. باز هم اسامیتون رو بفرستید، من اعلام میکنم. علی تغرلی پور از بافت کرمان، مریم فتحی از کرمانشاه، یلدا از شیراز، نجما ستاره حسین زاده از هندیجان. طه از قم، رضا محمدی از قم 43 ساله، الهام صادقی از سر پل ذهاب، خیاط محمد رضا کایدی 63 ساله از اهواز، علی نیکوزاد از مازندران بابل، علی شیری از عراق، ندا وزیری از اصفهان، زینب نیلی از اهواز، محبوبه قربانی از شاهینشهر، اصغر دانشور از اصفهان خیاط. و حسین احمدی از خرم‌آباد 70 ساله، دبیر بازنشسته، شیرخدا سفری 59 ساله، راننده از سامن، علی ولیپور از هفت گل، راننده تریلی، سید لطف‌الله موسوی از هندیجان، رضا همدم نژاد کرمانی از کرمان 53 ساله، محمد رضا ناگهی از بروجرد، علی ولیپور، مهداد محمدی از روستای ارنگه، غلامرضا ترابی از ملایر، سعید شکوهی از دسپول، بهنام اشکی راننده بیل مکانیکی از چرمهین، امین یوسفی از شاهین شهر و بقیه عزیزان که میخونم اسمشون رو. خب زمانمون تمام شد، یه دو سه نفر دیگه مونده، اجازه هست من بخونم. منصور قنواتیان از آبادان، آقا یار بچه اصفهان ولی الان در چالوس حضور دارند، و علی یک رنگ از زابل، مینو از همدان و بعضی هم که چند بار اسمشون رو فرستادن، صراف از مشهد، حسین ثابتی از شیروان. دیگه خواهش میکنم که عزیزان اسامی رو نفرستید، خیلی تعداد پیامک ها زیاد شد و خدمتتون عرض بکنم که اون 3 دقیقه هم که عرض کردم به اتمام رسید. و اما میخوام در ادامه، چون مطابق روال برنامه ما میپردازیم به عزیزانی که در روز تولد و در گذشتشون قرار گرفتیم، 27 خرداد ما در گذشت استاد جلیل شهناز، نوازنده سرشناس تار هست. به اختصار زندگی هنری ایشون رو در ادامه مرور میکنیم. جلیل شهناز در سال 1300 در اصفهان متولد شد. تقریبا همه اعضای خانواده او با موسیقی آشنایی داشتند و در رشته‌های مختلف هنر از جمله تار، سه‌تار، سنتور و کمانچه به مقام استادی رسیدند. پدرش شعبان خان علاقه وافری به موسیقی اصیل ایرانی داشت و علاوه بر تار که ساز اختصاصی او بود، سه‌تار و سنتور هم می‌نواخت. عموی او هم از نوازندگان کمانچه بود. او از کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و نواختن تار رو نزد عبدالحسین شهنازی و برادر بزرگ خودش، یعنی حسین شهناز که به خوبی ساز می‌نواخت، آغاز کرد. پشتکار زیاد و استعداد شگرفش به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد. شهناز نوازندگی در رادیو اصفهان رو از سال 28 آغاز کرد و چند سال بعد به دعوت سازمان رادیو به تهران اومد و در برنامه‌های مختلفی از جمله برنامه گلها به عنوان تکنواز و همنواز به فعالیت پرداخت. وی همچنین در گروه یاران سلاس یا سلاس همراه با تاج اصفهانی و حسن کسایی و گروه اساتید موسیقی ایران کنسرت‌های بسیاری رو در داخل و خارج از ایران اجرا کرد. شهناز در برنامه‌های جشن هنر شیراز هم حضور فعال داشت. نکاتی که این نوازنده تار را از هم اسران خودش متمایز می‌کرد، خلق جمله‌بندی‌های مختص به خود بود. استاد جلیل شهناز با پشتوانه قوی موسیقی، جملاتی رو در لحظه ابداع و خلق می‌کرد که در نوع خود منحصر به فرد بود، به طوری که علاقه‌مندان به موسیقی با شنیدن جمله‌بندی‌ها و مضراب‌های ساز وی به سرعت می‌گفتند این صدای تار جلیل شهناز است. او در سال 83 به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده شد. همچنین در 27 تیر همان سال مدرک درجه یک هنری معادل دکترا برای تجلیل از یک عمر فعالیت هنری به جلیل شهناز اهدا شد. در سال 1387 محمد رضا شجریان نام گروهش رو به افتخار جلیل شهناز گروه شهناز نامید و گفت استاد جلیل شهناز در من شور و عشق آفرید و من با صدای تار شهناز بدینجا رسیدم و کلمه شهناز فقط لایق شهناز و استاد جلیل شهناز را به سان حافظ تکرار ناشدنی خواند. این نوازنده تار در زندگی هنری خودش با هنرمندان کشور از جمله فرامرز پایور، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، حسین خواجه امیری، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، محمد اصفهانی و بسیاری از نام‌آوران عرصه موسیقی همکاری داشت. او علاوه بر نواختن تار که ساز اختصاصی اوست، با نواختن ویولون، سنتور و تنبک هم آشنا بود. معروفه که او در شیوه نوازندگی میتونه با ساز خود علاوه بر نواختن آواز هم بخونه. استاد جلیل شهناز پس از یک دوره بیماری صبح روز دوشنبه 27 خرداد سال 92 در بیمارستان دی درگذشت. روح شاد و نامش ماندگار. بله، این قطعه زیبا که دارید میشنوید ویولن پرویز یاحقی، تار جلیل شهناز و تنبک جهانگیر ملک. بشنوید، کیف کن. خب استاد مجتبی محمدی نیا مجدداً به استودیو تشریف آوردن، مهمان ویژه راه شب امشب هستند در شب عید سعید قربان و اینکه 27 خرداد ما هم در گذشته استاد جلیل شهناز نوازنده تار، نوازنده برجسته کشورمون بود که یاد کردیم از ایشان. استاد از استاد شهناز یکی دو جمله هم شما بفرمایید. البته من تلاش کردم که به اختصار زندگی هنری ایشون رو مرور بکنم و در ادامه نوازندگی شما رو بشنویم.
از استاد شهناز همین بس که شهنواز تار ایران بود.
به به،
یعنی دیگه فکر نمی‌کنم دیگه اصلا احتیاج به توضیح باشه. یک روایتی بود که استاد شجریان از استاد پایور نقل می‌کرد، گفتش که در زمانی که این دو بزرگوار یه مقدار کدورت به نشون به وجود اومده بود، استاد پایور میگه که آقا نوازنده تمام عیار فقط جلیل شهناز.
آفرین.
هم ردیفدانه، هم موزیسیانه، هم موسیقی رو میشناسه، هم موسیقی رو تحلیل میکنه و بداهه نواز قویه.
بله.
موسیقی ایرانی اصلش بر پایه بداهه نوازیه. من حالا مطمئنن شاید الان تو این ساعت شب خیلی از جوانها خواب باشن، شاید خیلی از انسان، ولی اونایی که میشنبن دوست دارم اینو بگم که عزیزانی که موسیقی کار میکنید، تا ردیف موسیقی ایرانی رو نشناسید یعنی هیچی از موسیقی نمیدونید.
درست.
با چهار تا آهنگ زدن و چهار تا مطلب خوندن این موسیقی نیست. موسیقی یعنی این که مثل استاد شهناز، مثل استاد فرهنگ شریف، مثل پرویز یا حقی، مثل دیگرانی که واقعا اسم و رسمی به هم زدن و بی پای و اساس بالا نیومدن و اسمشون ماندگار شد بر این صفحه تاریخ موسیقی ایران، کار کشته باشن، زحمت بکشن. استاد لطفی شاید روز 12 ساعت و 15 ساعت تار میزد، تمرین میکرد،
همینطور
که شد استاد لطفی.
درست. من استاد جلیل شهناز رو یک بار بیشتر زیارت نکرده بودم.
بله.
این هم به واسطه مسئولیتی بود که در فاصله سالهای 76 تا 78 در اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان اصفهان داشتم، مدیر هویتون بودم و اونجا یک بزرگداشتی، ما چند تا بزرگداشت برگزار کردیم، از جمله بزرگداشتی برای استاد جلال تاج اصفهان در هتل عباسی اصفهان. اونجا سه عزیز رو ما به اتفاق شاهد هنرنماییشون بودیم. من خب مجری و مراسم بودم، استاد حسن کسایی، استاد جلیل شهناز و خداوند ایشان رو به سلامت بدارد، استاد علی اصغر شاهزیدی.
خوش حالتون.
به یاد استاد تاج قطعاتی رو اجرا کردن با استقبال بسیار زیاد مردم هنر دوست اصفهان. یادش بخیر، از سال فکر میکنم برامه در سال 77 یا مثلا اوایل 78 اجرا شده. چند سال میگذره الان؟ نزدیک فکر میکنم نزدیک 26 سال 25-6 سال میگذره از اون سال. انگار همین الانه و من کیف میکنم و هرگز تکرار نشده.
جناب بیابونکی، اصفهان یک شهر خاصیه الهاز هنر، یعنی وارد این شهر که میشی انگار یک سری صداهای موسیقایی تو ذهنت میچرخه.
همینطوره.
یعنی بعد سبک موسیقیشون، سبک معماری، سبک اصلا همه چیز اونجا خاصه. و خوش به حالتون که شما اصلا اصالتان هم اونجایی هستیم.
ما مخلص. خب آقا ما میشنویم هنرنمایی شما.
یه قطعه رو اجرا میکنم از استاد حسین علیزاده و به خوانندگی آقای افتخاری، چون امشب هم شب عید هست. یه قطعه شاد با شعر حافظ.
حتما حتما شما.